میخواد به یه مقصدی بره، مقصدی برسه. گفتن این بار را شوهر باید به مقصد برسونه. حالا اگه زن گفته من میخوام کمک کنم چه؟
مانعی نداره.
مانعی نداره.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر هدایت نیا، همچنین از دو مهمان گرامی دانشجویان نزدیک در برنامه امروز حاضر بودند، جناب آقای مقدم نیا و جناب آقای امامی. فرصت برنامه آدم و حوا به پایان رسید. گفتگو درباره فلسفه تفاوت‌های حقوقی میان زن و مرد در برنامه آینده ادامه پیدا خواهد کرد. شنوندگان گرامی، خداوند یار و نگهدارتان.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. دوستان عزیز، در دهه امامت و ولایت هستیم. بیایید با هم دیگه هر کدوممون با یک کار خوب، با یک کار خیر، این دهه رو تو ذهن مخاطبمون، هر کسی که هست، ماندگار بکنیم. مثلا برای فرزندمون یک هدیه بخریم و بگیم که به مناسبت این اعیاد و ماه ذی‌الحجه و دهه امامت و ولایت هستا، اون فرزندمون هم با این مباحث و این دهه بسیار نورانی آشنا بشه. در ادامه برنامه‌های رادیو سراسری معارف، در حالی که ساعت 11:31:45 است، در این لحظه برنامه دیار سلمان آماده پخش است. برنامه‌ای که به بررسی تاریخ معاصر ایران می‌پردازد. دعوت می‌کنم با این برنامه به مدت 30 دقیقه همراه باشید.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
دیار سلمان،
وطن صدای تو شنیدن داره، وطن شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت برنده، هیچی غریبی تو نمی پسنده، درود بیکران به آفتابت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. شنوندگان عزیز رادیو معارف، سلام علیکم، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و این برنامه دیار سلمانه که تقدیم شما میشه و اینجا صدای فضیلت و فطرت رادیو معارفه و ما این افتخار رو داریم که بار دیگر با برنامه دیار سلمان در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. امیدوارم که از این برنامه بهره ببرید و بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. ما در استودیو در خدمت جناب دکتر سید حسین فلاح‌زاده هستیم، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام و مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. جناب دکتر فلاح‌زاده سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه دیار سلمان. انشالله که مباحثی که مطرح میشه مفید باشه و مورد توجه اونها قرار بگیره
انشالله. خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه. لازمه در همین ابتدا این نکته رو یادآوری کنم به شنوندهای خوبمون که ما در سری جدید برنامه دیار سلمان تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران رو مورد بحث و گفتگو قرار میدیم و در این برنامه افتخار رو داریم که از بیانات جناب استاد فلاح‌زاده بهره ببریم. خب جناب استاد فلاح‌زاده، در برنامه‌های قبلی وارد بحث مشروطه شدیم که یکی از حوادث و اتفاقات بسیار مهم در تاریخ معاصر ایران هست. مباحث متعددی رو حضرت عالی مطرح فرمودید که از اون اتفاقات بسیار مهم مهاجرت کبرا، یعنی اون زمانی که علما از تهران رفتن به قم برای اینکه خواستهای خودشون برسن و بتونن به حکومت مظفرالدین‌شاه فشار بیارن، در قم مدتی رو موندن و همزمان با اون در تهران میبینیم که مردم به سفارت انگلیس رفتن، یا به تعبیر دیگه بگیم مردم توسط یک عده به سفارت انگلیس کشیده شدن، در اونجا متحسن شدن و آروم آروم بحث مشروطیت از اونجا پیدا شد. در رابطه با ادامه این تحولات و اینکه چه اتفاقایی داره در اون بین میفته برای شنوندهای ما لطفا توضیح بفرمایید.
بله، خب در جلسات گذشته خب راجع به زمینه‌های انقلاب مشروطه و عوامل افروزنده آتش انقلاب مشروطه، نقش روزنامه‌ها، کتاب‌ها و علما صحبت کردیم و وارد وقایع شدیم. از مهاجرت صغرا به حرم از عبدالعظیم نکاتی رو مطرح کردیم و بعد رسیدیم به مهاجرت دوم که با توجه به اینکه علما بعد از برگشت از حرم به تهران از حرم حضرت عبدالعظیم عین الدوله حاضر نشد که زیر بار خواستهای مردم بره و شروع کرد به تبعید شخصیت‌ها و ماجرای کشته شدن اون طلبه یعنی سید عبدالحمید اتفاق افتاد و اون خیلی تاثیرگذار بود تو موج دوم انقلاب مشروطه.
بله.
و سرکوبی که در مسجد شاه توسط عین الدوله رخ داد و جمع زیادی حتی گاهی نزد که 100 نفر آمار دادن که کشته شدن، این باعث عکس العمل دوم علما شد و رهبری انقلاب این بار به سمت عتبات تصمیم گرفتن مهاجرت کنن، منتها اومدن در قم و در اونجا مستقر شدن همراه علما. و جالبه که این بار هم حدود یک ماه این مهاجرت طول میکشه، از 23 جمادی الاول تا تقریبا 24 جمادی الثانی، مثل درمان همون یک ماهی که در حرم حضرت عبدالعظیم تحصن کرده بودن. و همزمان با این قضیه تجار و جمعی از مردم هم در تهران پاشون به سفارت انگلیس باز میشه و حدود 14,000 نفر هم در باغ سفارت انگلستان تحصن میکنند و در اونجا هستن. خب این وضعیت برای حکومت خیلی سنگین هست، یعنی به نوعی دیگه تهران به هم ریخته و حکومت تحت فشار شدیدی قرار میگیره.
بله.
و زمانی که خبر این اتفاقات به شهرستانها میرسه، حالا موج پیام هاییست که مخابره میشه و هم به علما در حمایت از اونها و هم به دربار و فشاری که رو دربار میارن که به هر حال خواسته های مردم رو بپذیره. شرایط به قدری سخت شد که و به گونه ای بود که حتی ما میبینیم که محمد علی شاه که ولیعت هست در آذربایجان، اون فضای آذربایجان این شخص رو هم به حمایت از جریان انقلاب کشون. البته محمد علی شاه دلسوز انقلاب نبود، مشکل دیگری داشت. تصورش این بود که عین الدوله احتمالاً شعاع السلطنه رو در تهران به جای اون نصب خواهد کرد و چون با عین الدوله خوب نبود محمد علی شاه و نگران بود نسبت به عکس‌العمل‌های عین الدوله، بنابراین اینجا میاد به نوعی صفحه انقلابیون میپیونده و از این جریان حمایت میکنه. خب این فشارهای زیاد به هر حال تأثیر خودش رو گذاشت و عین الدوله ناچار شد در هفتم جمادی الثانی، 15 روز که از این مهاجرت کبرا گذشته بود، بیاد و استعفای خودش رو به مظفرالدین شاه تقدیم بکنه و از کار کنار بکشه. با استعفای عین الدوله مشیر دوله از طرف مظفرالدین شاه صدر اعظم میشه و مشیر دوله خب با جریان انقلاب همراهتر هست و به نوعی شخصیتی است که میتونه این جریان رو در واقع تحمل میکنه و همراهی هم نشون میده. و اینجاست که اتفاق خیلی مهمی میفته. به دنبال استعفای عین الدوله در هفتم جمادی الثانی، در 14 جمادی الثانی در همون سال 1324 قمری که میتونیم دوم سال انقلاب مشروطه ازش یاد بکنیم، مظفرالدین شاه میاد و فرمان مشروطیت رو صادر میکنه و فرمان تأسیس مجلس شورای ملی رو اعلام میکنه. اتفاق بسیار مهمی است و میشه گفت اون عقب نشینی بزرگ دربار و پادشاه در مقابل خواست عمومی هست. متن این فرمان مظفرالدین شاه هم به این شکل هست که بخش شما خدمت از اتالی و شنوندگان عزیز بخونم.
بله.
آورده است که خطاب به صدر اعظمش یعنی مشیر دوله: از آنجا که حضرت باری تعالی جل شأنه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را به کف با کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده، لحاظا در این موقع رأی و اراده همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت اهالی ایران اصلاحات مقتضیه به موقع اجرا گزارده شود. چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرغومه در دارالخلافه تهران تشکیل شود. و این فرمان مشروطیت که از طرف شاه صادر میشه امتیاز بسیار بزرگی است که انقلابیون میتونن دریافت بکنن، منتها خب بدبینن همچنان، یعنی نگرانن که مبادا این فرمان اونها رو از مهاجرت برگردونه و دوباره کار جلو نره. شاه مجبور میشه چند روز بعد دوباره فرمان دیگری صادر کنه و تصریح کنه به صدر اعظم که عجله کنید در تأسیس مجلس. و این فرمان دوم بود که مردم رو امیدوار کرد، یه مقدار پذیرفتن و عزادالملک از طرف دربار مأمور شد که علما رو از قم برگردونه. و در 24 جمادی‌الثانی درست یک ماه بعد از این مهاجرت علما با سلام و صلوات و با قربانی‌هایی که مردم در تهران در مقابل اونها می‌کردند و با چراغانی به تهران برگشتن و انقلاب مشروطه یکی از موفقیت‌های خودش رو تا اینجا در واقع به دست آورد.
خب پس این توضیح رو باید به شنونده‌هامون بدیم که اهمیت مشروطیت در این بود که شاه برای اولین بار مشروط شد به قانون، به قانونی که قرار بود در پارلمان یا همون مجلس تصویب بشه بعد اجرا بشه و دیگه از اون استبداد شاه میشه گفت که حداقل مقدار زیادی کم میشه.
ببین همین که شاه میپذیره مجلس تشکیل بشه یعنی داره از اختیارات خودش عدول میده.
درسته.
داره میدون میده به یه قوه جدیدی. تا این زمان قوا همه در دست شاه جمع هست.
بله.
یعنی شاه هم مستر قوه اجرایی هم چه بسا مقننه و قضایی اینا هست. ولی مجلس تأسیس بشه دیگه مجلس بخش عمده از اختیارات شاه رو میگیره و مظفرالدین شاه حالا یا با فشار انقلابیون و یا با تمایلی که به هر حال نمیشه گفت تمایلم نداشت این مسئله رو پذیرفت و تن به این مسئله داد. چه بسا اگر قطعا ناصرالدین شاه جای او بود یا پسرش محمد علی شاه بود این کار رو نمیکرد.
خب نام بردید از مجلس و اینکه بعد از اینکه فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه صادر شد دیگه مجلس در ایران شکل گرفت. خب بفرمایید برای ما و شنوندهای دیار سلمان که اولین جلسات مجلس کی و کجا در واقع افتتاح شد و شکل گرفت.
خب به دنبال این فرمانی که مظفرالدین شاه صادر کرد در روز شنبه 27 جمادی‌الثانی بدون اینکه نماینده هایی باشن چون هنوز انتخابات صورت نگرفته هلی. بود با حضور نزدیک 500 نفر از علما و بزرگان و شاهزادگان اینها و مردم زیادی که اومدن و دورادور حضور داشتن در محل مدرسه نظام کاخ گلستان، یعنی در همون محوطه کاخ گلستان که شاه حضور داره، مجلسی برپا میشه. و چون خودش هم مریض بود خودش در این مجلس حضور پیدا نمی‌کنه و عزادالملک رو به عنوان نماینده خودش ارسال می‌کنه و بدین ترتیب افتتاح مجلس اینجا صورت می‌گیره. یعنی یک افتتاح میتونیم بگیم نمایشی از مجلس مشروطه بدون حضور نماینده ها، منتها با حضور شاهزادگان و علما و درباریان و خود نماینده شاه اتفاق می‌افته و به این شکل در واقع میتونه که مجلس مشروطه
آغاز میشه،
افتتاح میشه.
افتتاح میشه. حالا در رابطه با ترکیب نمایندگان این که اونا چطوری انتخاب میشدن، ظاهرا اون مجلس اول مجلسی بوده که نمایندگانش از طریق اصناف انتخاب میشدن، در این رابطه برای ما توضیح بده.
بله ببینید ترکیب نماینده ها تو مجلس اول با مجالس امروز ما بسیار متفاوت.
درسته.
تو مجلس اول به دنبال این افتتاح اومدن نظامنامه ای رو نوشتند و بر اساس این نظامنامه قرار شد که اعضای مجلس 120 نفر باشند. از این 120 نفر 60 نفر از تهران و 60 نفر هم از ولایات دیگه و بقیه مناطق کشور. و از این 60 نفر تهران 32 نفر از اصناف، یعنی به نوعی هر صنفی یه نماینده حالا باید وارد مجلس کنه.
بله.
20 نفر از تجار و ملاکین و اشراف و اینها، 8 نفر از علما و شاهزادگان که 4 نفر از علما و 4 نفر از شاهزادگان، اینا اون ترکیب نماینده های تهران رو تشکیل میدادن و اون 60 نفر بقیه هم از ولایات انتخاب میشدن. انتخابات تهران زودتر برگزار شد.
بله.
چون آسان‌تر بود، راحت‌تر بود و در 23 رجب سال 1124 این انتخابات شروع شد و چند روز بعدم نماینده ها انتخاب شدن و خیلی دیگه منتظر انتخاب ولایات نموندن و با همون نماینده های تهران، یعنی 60 نفر تهران، افتتاح اصلی مجلس اتفاق افتاد. خود مظفرالدین شاه تمایل داشت که در 15 شعبان و به مناسبت روز میلاد حضرت حجت عجل الله تعالی فجر شریف این مجلس رو برپا کنه، متا به دلایلی چند روز بعد مجلس برگزار شد و در 18 ماه شعبان 1324 اولین جلسه مجلس با حضور نماینده های تهران در 3 ساعت مونده به غروب برگزار میشه در تالار موزه کاخ گلستان و علما میان، نماینده ها میان، سفرهای کشورهای مختلف میان و در این جلسه خود شاه هم با اینکه مریض هست و بیمار هست حضور پیدا میکنه. دیگه این مجلس مجلس جدی است و یه جمله ای رو اونجا مظفرالدین شاه بیان میکنه با همون زبان خودش و با اون حال مریضی که داشت و میگه که 10 سال است آرزوی این روز را داشتم، الحمدلله که به مقصود خود رسیدم. و بعدم دست میکنه تو جیبش و یه پاکتی رو میده به نظام الملک که میگه این سخنرانی منه و تو بخون. و گفتم که بعد از اینکه این جمله رو گفت که به آرزوم رسیدم، اشکم چشماشو گرفت و با دستمالش اشکای خودش هم پاک کرد. حالا به هر حال این جمله‌ای که بیان کرده و آیا واقعا دنبال مشروطه بوده و یا اینکه فشار انقلاب او رو به کار مجبور کرد، به هر حال این قضیه به این شکل اتفاق میفته و اولین جلسه مجلس مشروطه در 18 شعبان سال 1124 به این شکل افتتاح میشه و مراسم برگزار میشه.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از توضیحات شما. بحث ما به جای خیلی خوبی رسیده. پیشنهاد بدم به شنوندای عزیزمون اگر تازه به برنامه ما ملحق شدن و صدای ما رو میشنون، اگر که مایل هستید تا یک دور تاریخ معاصر ایران رو با زبان شیوا و گویا بشنوید، میتونید برنامه دیار سلمان رو پیگیری کنید و تحولات تاریخ معاصر ایران رو از زبان جناب دکتر فلاح‌زاده بشنوید. خب جناب دکتر فلاح‌زاده، بعد از اینکه مجلس اول شکل گرفت، باز ما می‌بینیم اتفاقای زیادی میفته. چند روز بعد از اون مظفرالدین شاه از دنیا میره و محمد علی شاه به حکومت میرسه و حالا اتفاقاتی که بعد از اون میفته رو دوست داریم از زبان حضرت عالی بشنویم.
بعد از اینکه مجلس مشروطه به نوعی افتتاح شد و خود شاه هم عرض کردیم اومد و اون جمله معروفش رو گفت، خب نماینده‌ها رفتن به همون مدرسه نظام تا بشینن قانون اساسی که اون زمان بهش نظام نامه میگفتن تدوین میکنه.
بله.
خب اینم بحث مهمی بود، شاید برای اولین بار بود که حالا غیر از اینکه مجلس تأسیس شده بود بحث قانون اساسی هم مطرح بود. خب قانون اساسی در هر کشوری پایه اون تشکیلات کشور، پایه امنیت کشور و پایه نظام کشور هست و ما تو جریان انقلاب اسلامی هم دیدیم که حضرت امام بعد از پیروزی انقلاب توجه زیادی به قانون اساسی داره و حتی در همون پاریس هم که بودن امام به این قضیه توجه داشتن و جمع خبرگان که جمع شدن این قانون اساسی نوشته شد و به آراء عمومی هم گذاشته شد.
پس این دغدغه در همون ابتدای در واقع مجلس اول وجود داره؟
وجود داره، بله. و خب اون زمان اینا به هر حال با خبر بودن که تو دنیا هم چنین چیزی هست و جالبه که بگم در دولت رسول خدا هم در مدینه،
بله،
پیامبر هم زمانی که وارد مدینه شدن اونجا تشکیل حکومت دادن، اونجا هم قانون اساسی در مدینه تدوین میشه و حتی مناسبات مثلا مسلمان ها با یهودی ها اونا در اون قانون ذکر شده که خیلی خیلی جالب هست و به روز بودن آیین اسلام و سیره رسول خدا رو کاملا نشون میده.
نشون میده که حکومتی نیاز به قانون اساسی
داره. هیئت رئیس هم انتخاب شدن و محل مجلس البته بعد از مدتی از این مجلس نظام منتقل شد به بهارستان که دیگه از اون زمان تا امروز هم بهارستان همواره محل تشکیل مجالس ما بوده.
بله.
اولین لایحه‌ای هم که به این مجلس میاد در باب قرض گرفتن از روس و انگلیس بوده که میاد، منتها جالبه که مجلس رد میکنه این لایحه رو و اجازه این استقراض رو نمیده. قانون اساسی به هر حال در یه فاصله نوشته میشه. البته در نگارش قانون اساسی مشاجرات زیادی بین علما و بین جریان‌های روشنفکری که تو این ماجرا بودن اتفاق میفته که حالا فرصتی نیست انشالله در برنامه بعدی بهش خواهیم پرداخت. یه ما دارم عجله داشتم که زودتر تا شاه زنده هست، چون شاه مریض بود، نگران بودن کار نیمه کاره بشه، یه ما دارم از این جهت عجله داشتن و با عجله نوشتن. به هر حال قانون اساسی رو یا نظام نامه رو در 51 ماده تنظیم کردن و مظفرالدین شاه در 14 ذی القعده سال 1324 این قانون رو امضا کرد و درست 10 روز بعد از اون، یعنی در 24 ذی القعده سال 1324 از دار فانی درگذشت و به دیار باقی شتافت. بعد از مرگ مظفرالدین شاه، خب همین مجلسی که تأسیس شده بود 3 روز تعطیل میکنن به احترام به شاه و مردم هم در مراسم ختم شاه حضور جدی گفتن داشتند و علتش هم همین همراهی بوده که مظفرالدین شاه با جریان انقلاب مشروطه نشون داده. ببینید مظفرالدین شاه به هر حال خواسته یا ناخواسته میبینیم با این جریان همراه هست و از این جهت میشه گفت حتی چه بسا سزاوار تحسین هم هست، چون اگر قطعا پدرش ناصرالدین شاه بود به هیچ وجه اجازه این کار رو نمیداد و بعدن هم میبینیم که پسرش محمد علی شاه با انقلاب مشروطه در میافته و مجلس مشروطه رو به توپ میبنده. بله. طبیعی بود که اون واگذار کردن اختیارات، اونم با اون سنتی که در جامعه ایران وجود داشت، برای پادشاهان سنگین بود و این که میبینیم مظفرالدین شاه تن به این کار داد، حالا به خاطر ضعفش بود، به خاطر ترسش بود، به خاطر هر مسئله دیگری بود، به هر حال یه نکته مثبتی در او هست و از این جهت عرض کردم که این سزاوار تحسین هم هست. به هر حال فرمان مشروطیت که از طرف مظفرالدین شاه صادر شد و امضای قانون اساسی مشروطه، افتتاح مجلس مشروطه و حضور خود شاه در مجلس قدم‌های مهمی بود در تأسیس مجلس و در استحکام بنیان انقلاب مشروطه که تأثیر بسیار زیادی در خود انقلاب در تاریخ ایران باقی گذاشت. مهمترین رخداد سیاسی اجتماعی در دوره معاصر هست و میتونیم بگیم انقلاب مشروطه زمینه انقلاب اسلامی رو فراهم کرد. انقلاب اسلامی حلقه تکمیلی و کمال بخش به انقلاب مشروطه بود. اگر شاه در انقلاب مشروطه قدرتش محدود شد و مجلس اومد در کنار شاه قرار گرفت، بله، در جریان انقلاب اسلامی در سال 57 ما به کلی رژیم شاهنشاهی رو حذف کردیم و توانستیم یک نظام جدیدی رو جایگزین اون بکنیم.
بله، خیلی متشکر و سپاسگزارم جناب استاد فلاح‌زاده از توضیحات حضرت عالی. اشاره کرد به بحث قانون اساسی و حالا اختلاف نظرهایی که در اون بوده، اتفاقی که در اون مقطع افتاد، تا اینکه در نهایت ما به قانون اساسی رسیدیم که توسط مظفرالدین شاه تایید شد، امضا شد و حالا بعدن خودش از دنیا رفت. مناسبه که همینجا یک بسته صوتی بشنویم که به روند شکل‌گیری قانون اساسی در ایران برای اولین بار می‌پردازه. بازگردیم، در خدمت شما هستیم.
سال 1285 شمسی سال مهمی در تاریخ ایران محسوب میشه. عده زیادی از علما به قم مهاجرت کرده بودند و کسبه هم متحسن سفارت انگلیس شده بودند. خواسته اینها از دین و دوله و برگشتن علما به تهران بود. علما هم خواستار تأسیس عدالتخانه بودند. بالاخره مظفرالدین شاه بیمار و مفلوک با فشار علما و مردم مجبور شد عین الدوله رو عزل کنه و دستور شکلگیری مجلس شورای ملی رو امضا کنه.
چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان، علما، قاجاریه، اعیان، اشراف، ملاکین، تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرکوم در دارالخلافه تهران تشکیل شود که در مقام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره به عمل آورد و به هیئت وزرای ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت بنماید.
اینطور شد که اول نظامنامه انتخابات تدوین شد تا نماینده های مجلس انتخاب بشن. بعد هم نماینده ها اولین قانون اساسی ایران رو در 51 ماده تدوین کردند. دکتر علی تهرابند، پژوهشگر تاریخ مشروطه.
قانون اساسی ما متأثر از دو نظامنامه و قانون اساسی کشورهای اروپایی، بلژیک و کشور فرانسه هستش که در واقع متأثر از این فضا قانون اساسی در ایران تدوین میشه. و چون مرگ مظفرالدین شاه احتمال میدادن و یحتمل بود، بنابراین خیلی سریع نمایندگان مجلس با حمایت و درایتی که شخص مشیر دوله داره سریعا نظامنامه رو تدوین میکنن.
این عجله بیراه نبود. حال و روز مظفرالدین شاه روز به روز بدتر میشد تا اینکه درست 10 روز بعد از امضای قانون اساسی از دنیا رفت. بدبینی نماینده های مجلس به محمد علی شاه هم منطقی بود، چون شاه جدید هیچ اعتقادی به مجلس و مشروطه نداشت و این رو با دعوت نکردن از نماینده های مجلس به مراسم تاجگذاری نشون داد. از طرف دیگه قانون اساسی که عجولانه تدوین و امضا شده بود نواقص زیادی داشت.
میبینیم که نمایندگان مجلس در صدد هستن که این نظامنامه رو تکمیلش کنن، بنابراین بحث متمم قانون اساسی مطرح میشه، اصولی که میبایست به قانون اساسی و نظامنامه گذشته اضافه بشه و مجدداً در همون اوایل سلطنت محمد علی شاه هستش که بحث نظامنامه شکل میگیره و تدوین قانون اساسی به طور کاملتر و به امضا و توشیح شخص محمد علی شاه میرسه و به تعبیر میتونیم که تکمیله ای هست قانون اساسی دوره محمد شاه نسبت به دوران خود مظفرالدین شاه.
اگه قانون اساسی 51 اصل داشت، متمم اون در 107 اصل تدوین میشه و طبق این متمم هست که دین و مذهب و پرچم رسمی برای کشور معرفی میشه. تو بخش کلیات متمم درج میشه که هیچ یک از قوانین ایران نباید مخالفتی با قواعد مقدس اسلام داشته باشه و تشخیص این هم به عهده هیئت 5 نفره ای از روحانیون و مراجع تقلیده. خواست حکومت قانون و ایجاد نظام پارلمانی هم در اصل 27 با قبول تفکیک قوا و مسئول قرار دادن قوه مجریه در برابر قوه مقننه و تأکید بر استقلال قوه قضاییه نمود پیدا میکنه. اصل 35 متمم قانون اساسی هم سلطنت رو ودیعه الهی میدونه که از طرف مردم به پادشاه اعطا میشه. توی قانون اساسی و متمم اون بندهای سختگیرانه این نسبت به شاه گنجونده شد که دلیل خاصی هم داشت.
ممنونم از همکار خوبمون جناب آقای حسن حیدرزاده که این بسته صوتی رو تهیه کردن و خدمت شما پخش شد و سپاسگزارم از جناب استاد فلاح‌زاده عزیز که امروز هم در برنامه دیار سلان با ما بودن. حقیقتا از بیان گرم ایشون استفاده کردیم، ان شاء الله بتونیم در برنامه بعدم در خدمت جناب آقای دکتر فلاح‌زاده باشیم. برنامه دیار سلمان کاریست از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه امیرعباس خاقانی و سایر همکاران در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. امیدوارم که این برنامه مورد رضایت و پسند شما واقع شده باشه. هر کجا که هستید سالم و سرفراز و تندرست باشید. خدا نگهدار.
ایران 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 باغ سلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی. در تو ایران زیبا باغ دانایی شکوفا، شکوه علم و دین به روزگارانی، پاینده به هر دورانی، آینه مهر ایرانی. ای خاک تو در هر قدمی آغشته به خونه قلمی، ای خاک تو در هر قدمی آغشته به خونه قلمی.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. ما در طول روز با حق و ناس های مختلفی روبرو میشیم. از لحظه‌ای که چشمانمون رو باز می‌کنیم تا لحظه‌ای که چشمانمون رو برای خواب می‌بندیم، خب خیلی از مسائل برامون اتفاق می‌افته که ممکنه به افرادی که اطرافمون دارن زندگی می‌کنن مرتبط باشه. همه اینا میشه حق و ناس. خب حالا ما باید بیشتر با این مصادیق آشنا بشیم. بریم ببینیم کدوم یکی از مصداق